أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه رو عرض کردیم. تمام مسئله و مشکل ما در اینجا چه با مرحوم آقای خویی و چه با مرحوم شیخ عبارت از این است که در اینجا در خود عبارت روایت قلتو این رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاح قال تنقض الصلاة و تعید این شککت فی موضع من ثم رأیته و این لم تشک ثم رأیته رتبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت علی الصلاح لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک. این چیزی است که ما در اینجا مورد استدلال میخوایم قرار بدیم. گیر در اینجاست. قل تو، سؤالی که زراره از امام میکنه، ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاح. خب ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاح عرض کردیم بعد از آن است که قبل سؤال میکنه قلت فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه و فاغسله قال تغسل من ثوبک الناحیه التي متعرض حکم نمیشه. سؤالی هم صریح از حکم میپرسه زراره. قلت فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فی. باز سؤال از فحص میکنه. اینجا سوال میکنه این رأی توهو فی ثوبی و انا فی الصلاح، دنباله اون سوالات. ما در اینجا کلام امام رو که داریم دو تا کلامه. خود زراره وقتی سوال میکنه این رأی توهو فی ثوبی و انا فی الصلاح، سوال واحده. تا حالا در سه سوال اولی که در روایت داشتیم که ما در سوال سوم از باب استناد به لا تنقض تکیه کردیم، سوال از این بود که من نجاست بوده علم نداشتم، بعد از نماز این نجس رو دیدم، در این موضوع بوده، تمام صلات بوده، اسناء نداشتیم هیچ در طول این سوالات. اینجا اول سوالی است که زراره مطرح میکنه که این نجاستی که من گفتم اگر این نجاست رو در اثناء نماز دیدم اینجا چه کنم؟ خب این سوال زرار است. ممکن بود امام یک جواب بفرمایند، مثلا اگر ما حالا میخواستیم جواب بدیم که این اشکالات آقایون رو دیدیم، ما اینجور جواب میدادیم که جناب زراره تو که در اثناء دیدی، اگر علم سابق داری به نجاست، الان این نجاستی که در اثناء دیدی همونیست که بهش علم داشتی، اینجا نماز باطل، اعاده میخواد. اگر در اینجا این نجاستی که دیدی بعد از آنی بوده که قبل از ورود به صلات شک داشتی در نجاست، با شک وارد نماز شدی، بعد نجاست رو دیدی، همون نجاست رو دیدی، مثلا بگیم لا توئید. اگر این نجاست نجاست حادثی است، باز هم لا توئید. و صورت چهارم، با چهار تا صورت درست کردیم. اگر یقین به طهارت داشتی، وارد نماز شدی، اصلا شکی هم در نجاست نداشتی، بین نماز یه مرتبه این نجاست رو دیدی، حالا که این نجاست رو دیدی، باز هم لا توئید و صلاح به اصطلاح، اگر ما بودیم اینجور میگفتیم، طبق ضوابط و قواعدی که از خود این روایت دریافت کردیم، یعنی اون چه که امام قبلا در سؤال سوم برای ما تصویر کردند این بود که اگر من با طهارت، علم به طهارت، یقین به طهارت وارد نماز شدم، حتی اگر این یقین به طهارت بعدش ملحوق شده بود به شک در نجاست، اما یقین به طهارت که از بین نرفته، تمام بساط لا تنقض اینه که اون یقین به طهارت رو حفظش کن من با این وارد نماز شدم و این برای دخول در نماز، برای اباحه دخول در نماز کفایت میکنه، من داخل شدم. حالا نجاستی که دیدم، قبلش که نجاست معلومه نبوده، تا قبل از دیدن من نجاستی اگرم بوده مجهوله بوده، این نجاست مجهوله ضرر نمیزند به اون احراز طهارتی که تو نیاز داشتی در حال صلات داشته باشی. اینو از این روایت فهمیدیم. حالا ما ای که این معنا رو از این روایت فهمیدیم، اینجا تمام مشکل و گیر ما در این دو کلامی است که از امام صادر شده در جواب این سوال: ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، اگر این نجاست رو من دیدم و در نماز هستم. خب با توجه به این که این سوال مسبوق است به قبل که قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أينه هو، درست شد؟ فراز اول از کلام امام صلوات الله و سلامه علیه که می‌فرماید تنقض الصلاة و تعيد إن شككت في موضع من ثم رأيت، رو حمله می‌کنیم بر این جهت. ما اینجور هم کردیم که در اینجا امام می‌فرماید اعاده کن این شکک تفی موضع ان من، این شکک تفی موضع ان من، یعنی اگر علم اجمالا قبلا به نجاست داشتی، وارد نماز شدی با علم اجمالی به نجاست و بعد نجاست رو در حین نماز دیدی، اینجا اعاده میخواد نماز، اینجا نماز رو قطع کن، بشکن و دوباره بخون، این نماز فایده نداره. چرا؟ برای اینکه علم به نجاست قبلا داشتی، نه طهارت واقعی داشتی نه احراز طهارت. خب از کجا ما این رو از دل این کلام امام در بیاریم؟ این یکی از مشکلاتی است که مورد بحث شده اینجا. مثل شریف العلماء، مثل صاحب وافیه به نقل مرحوم شیخ، اینا آمدن همین بعدا رو می‌فرمایند که در اینجا کلام امام تنقض الصلاة و تعید این شکک تفی موضع ان من ثم رأیته، این دلالت میکنه بر کجا؟ تعید و صلاح در جایی که نماز شما مسبوق به علم به نجاست باشه، منتها علم اجمالی. اون وقت یه قرینه ما اضافه کردیم در اینجا، خاطرتون هست؟ حتی ما اضافه نکردیم، بزرگان فرمودن، حالا ما در کلام شیخ نبود، که در اینجا این که امام میفرماید این شکک تفی موضع ان من، این همون جایی است که قبل سوال کرده بود فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أينه هو، این أينه هو اینجا فی موضع من، فی موضع من الثوب، بله بله بله، فی موضع من الثوب. و الا قاعده این بود اگر این مطلب مراد نبود، امام بفرماید تنقض الصلاة و تعید این شککت فی صوبک، فی نجاست صوبک، فی موضع من، در یک جایی از صوبت، مخصوصا که ما قرینه مقالیه قبلی داریم که علم اجمالی به نجاست بوده موضعش رو نمیدانستم. این حملیست که عرض کردم صاحب وافیه کرده، مرحوم شریف العلماء استاد شیخ کرده، آقای خویی هم همین معنا رو در اینجا میپذیرن، همین رو قبول کردن، اما شیخ مخالفه. شیخ انصاری مخالف بود در کلامش که ما ذکر کردیم. شیخ میفرماید نه، این خلاف ظاهره، اینی که معنایی که شما میکنید این معنا خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه ظاهر اینه تنقض الصلاة و تعید ان شککت فی موضع من ثم رأیت، ایشون میفرماید که در اینجا تنقض الصلاة و تعید ان شککت فی موضع من ثم رأیت، ضمیر برمیگرده به نجاست سابقه، یعنی اگر شما یقین به طهارت داشتید بعد شک در نجاست کردید، درست؟ وارد نماز شدید، تو نماز نجاست دیدید، اما نجاستی رو که میبینید همون نجاستی که قبلا درش شک کردید، درست شد؟ همون نجاست جدید نه. اینجا امام میفرماید نماز با به اصطلاح تنقض الصلاة و تعید، درست شد؟ تنقض الصلاة و تعید. فراز دومی که امام میفرماید و این لم تشک، که این لم تشک رو هم قرینه شیخ گرفته. در فراز دوم امام میفرماید اگر شما شک داشتید بعد این نجاست رو دیدید اما احتمال میدید حدوث بعدی باشه، حادث شده باشه نجاست در اثناء صلات، اینجا نماز درسته. پس امام در جواب زراره به نظر مبارک مرحوم شیخ در مقابل این سؤال ان رأیته فی صوبی و انا فی الصلاه، امام بیانش دو صورت رو میگیره. یک، اون صورتی که شما قبل از ورود به نماز شک در نجاست داشته باشید، بعد نجاستی رو در اثناء ببینید که یقین کنید این نجاستی که در اثناء دیدید همون نجاستی است که قبل از دخول نماز در شک داشتید. اینو امام بیان میفرماید، میفرماید توئید، اینجا نماز رو عاده کن. صورت دوم، نجاستی را ببینی که احتمال بدی حدوثش در حال صلات باشه، اینجا امام میفرماید لا توئید. این نظر مبارک مرحوم شیخه که در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه دو تا شیخ رو، دو تا صورت رو دارن بیان میکنن. خب این نظر مرحوم شیخ اگر تمام باشه، مشکلاتی ما داریم در روایت، نه فقط اینجا مشکل پیدا میکنیم بلکه در کل روایت گیر پیدا میکنیم. یعنی اونچه که امام اینجا ضابطه به دست میدن منافی میشود با اونچه در فقره سوم امام فرمودن که تمام صلات رو من آمدم در نجس خوندم عن جهلن، من یقین به طهارت داشتم، شک در نجاست کردم، وارد نماز شدم، نماز رو خوندم، تموم شد، سلام دادم، بعد نجاستی دیدم که یقین کردم همون نجاستیست که قبلا در شک کرده بودم، این همونه به لباس من، اونجا رتبن و بساطم یه نداشت. که اینجا امام فرمودن لا توئید. اگر باز تعبد صرف بود که دیروز گفتیم مثل مرحوم آقای خوی میفرمان تعبده، امام دلش خواسته اونجا اینو بگه، اینجا اینو بفرماید، ما خصوصیات مطلب رو که نمیدونیم. خب این فرمایش آقای خوی رضوان الله تعالی علیه این ممکنه قدری ساده نگری باشه. چرا؟ برای اینکه اگر امام فقط فرموده بود لا توئید این مشکلی نبود، وجهش رو امام فرموده لأنک کنت علی یقین من طهارتک ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. خب اینجا هم همین جوره، اینجا لأنک کنت علی یقین من طهارتک وقت دخول در صلات نبوده. باز شما رفتید اشکال دیروز، ادامه من با کار نداریم به ادامه. خب خب نمیخوانه. آخ وای، ببینید دیروز به شما عرض کردم عزیز من، ببینید نمیخوانه تو این نماز. امام میگه همینجا نگه دار، تا دیدی نگه دار. من نمیفهمم فرمان شما رو، من نمیفهمم، دیروزم نفهمیدم. ببینید ما اینجا اصلا در ادامه کار نداریم، ما بحث این است که در اونجا در فراز سوم از روایت مسئله‌ای که بود عبارت از این بود، من با احراز تحالت داخل نماز شدم، درست شد؟ چون شک داشتم استصحاب جاری میکنم داخل نماز میشم، تمام نمازم در نجس میارم عن جهلن، بعد نماز میفهمم همون نجاست بوده، این نماز درسته، درست شد؟ همین قصه عیناً واقع میشه در جایی که نجاست در اثناء میبینم. تمام کاری که ما داریم از اول نماز تا این وقتی که من رؤیت نجاست میکنم تمام اینجاست، اما بعدش امام میفرماد همینجا متوقف شو. مولای با ادامه بده، همین نمیگه امام ادامه بده، میگه نمازو قطع کن، تطهیر کن. خیلی خوب، شما در چه فرض میگید؟ فرض در جواب اول امام میگید یا در جواب دوم؟ خب ببینید در جواب جواب اول امام اصلا نگهدار و تقصیل کن که وجود نداره. امام میفرماید، شیخ نمیگه، امام ببینید، امام خودش میفرماید تنقض الصلات و توعید. خیلی خوب ببینید خب این میدونم مولانا این چه ربطی به ادامه نماز داره. میدونم آخه اجازه فرمایید، نه وقت آقایون گرفته، ببینید من نمیفهمم این قصه رو. امام که در اینجا میفرماید تنقض الصلاه و توعید، اونی که در اینجا وارد نماز شدیم تا اینجا رو که امام نمیتونن اشکال بکنن چون قبلش فرمودن درست شد، به حساب بعد یا به حساب قبلش امام میفرمان این نماز درست نیست. درست شد، ما در این گیر نداریم. گیر در این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میخوان بفرماین این در فرض علم سابق به نجاست نیست، این فقط در اون فرضی است که نجاست سابقه رو که ان جهلن وارد نماز شد در حین نماز دید. درست شد، ما در این نقطه با شیخ بحث داریم. اینجا مرحوم شیخ میفرماین امام میفرماید تنقض الصلاه و توعید. درست شد، اما در جایی که نجاست لاحقه باشه، نجاست احتمال عروزش در اثناء صلات باشه، امام میفرمایند چی؟ میفرمایند لا توئید. بعد لا توئید هم نمیفرمایند امام. امام میفرمایند مکث کن، تطهیر کن، بنیت علی الصلاه، به مجرد اینکه دیدی. خب اینجا ما مشکلی که داریم با شیخ، اندازه فرمایید، ما اساسی میخوایم حل بکنیم دیگه، ما هستیم و این حرفا در اینجا. اگر ما بیایم کلام شیخ رو بپذیریم در اینجا و این حمل رو انجام بدیم، چند تا مشکل پیدا میکنیم. مشکل این است که در اینجا ما به اصطلاح خلاص میشیم از این اشکالاتی که داریم، چون سوال میکنه این رأیت و نجاست در اثناء صلات، اینو سوال میکنه. وقتی که سوال میکنه امام هم دو تا جواب میدن. دو تا جوابی که میدن، یکی این که در اینجا اگر همون نجاست سابقه به لباست بوده این باطل، اگر نجاست لاحقه باشه صحیح. خود این معنا با اون ضابطه‌ای که امام برای ما قبلا مشخص کرده تفاوت میکنه. چرا؟ برای این که آیا مسئله ما در این روایت و مورد سوال در این روایت نجاست سابقه و لاحقه بود یا احراز و طهاره‌ای که با استصحاب حاصل می‌شد و باش بخواستیم داخل نماز بشیم. من احراز طهارت رو اگر داشته باشم، حالا نجاست لاحق باشه یا سابق باشه، من علم بهش نداشته باشم، تفاوت می‌کنه؟ فرقی داره؟ نجاست سابق به لباس من نمی‌دانم، دارم نماز میخونم این وسط ها نجس شد، نمیدانم، من نماز رو تمام کردم. الان این که نجاست سابق باشه یا لاحق باشه چه دخلی در صحت نماز داره؟ بعد از اجازه فرمود، بعد از آنی که امام صلوات الله و سلامه علیه خودش فرموده که اونی که معیار هست این است که شما با این احراز طهارت یا طهارت استصحابی هر چی میخواید بگید وارد نماز بشی و این احراز رو تا آخر حفظش کنی، اینو امام فرموده. اینجا که من بیام حالا وسط نماز این نجاست رو من دیدم، اینجا تفصیل بگذاریم، اگر نجاست سابقه باطل، یعنی احراز نداشتم، من محرز و طهاره وارد نماز شدم، این خلاف وجدانه. طهارت نجاست سابق هم باشه، من وقت دخول در نماز که نمیدانستم من محرز و طهارت داخل نماز شدم، این که هست. از اون ور لاحق باشه، یعنی من در وقتی که وارد نماز می شدم طاهر بودم، مشکلی خب احراز طهارت داشتم، اونم احرازه، منتها او طهارت واقعیه بوده، وارد نماز شدم، فرقی نمی کنه. این که امام در اینجا بفرماید اعاده کن، اونجا بفرماید اعاده نکن، تفصیل امام قائل بشه. بله دیروز عرض کردم این مطلب رو، یعنی شما مؤید ما هستید. احسنتم، این فرمایشی که میفرمایید دیروز عرض کردیم، حالا اینو عرض میکنم، احسنتم میگم من، حالا اینو که رو نهت فرمایید، ما اینجا گیر بکنیم، معیار پس چیه؟ بین این فراز از روایت یعنی فقره ششم و فقره سوم تنافی و تعارض پیدا میشه، تعارض پیدا میشه. اگر تعارض رو نتوانیم رفع کنیم که نمیتوانیم، روایت مجمل میشه، مجمل که شد از قابلیت استدلال میفته. ولذا تعجبه که مرحوم شیخ با این استظهار بازم میفرماید استدلال به روایت تمامه، هم به اصطلاح فقره سوم هم فقره ششم. این یک مطلبه. مطلب دیگر که ایشون عنایتش فرمودند که دیروز مفصلا عرض کردیم اما نکته است، و اون عبارت از این است که آیا در اینجا بنابر احتمال شیخ نظر مبارک امام صلوات الله و سلامه علیه عبارت از این است که نماز نباید در نجاست ولو مجهول واقع بشه؟ خب این برمیاد دیگه، چون امام میفرمایند تو یقین به طهارت داشتی، بعد شک در نجاست کردی، وارد نماز شدی، در اثنا نجاست دیدی، درست؟ که این نجاست همون نجاست سابقه بود. پس امام میفرمایند تویید، تویید که میفرمایند معناش چیه؟ معناش این است که یعنی واقع شدن نماز در نجاست ولو نجاست مجهوله، این مخله دیگه، معناش اینه، مخله واقع شدن صلات در نجاست ولو نجاست مجهوله مخله. خب اینجا بلا فاصله این اشکال در مقابل میاد که امام که میفرماید ثم رأیته رتبن، تازه دیدی. خب تازه دیدی یعنی همون لحظه‌ای که من این رو دیدم اصابه کرده نجاست به لباس من اثناء صلات، یا نه یه رکعت قبل، 5 دقیقه قبلش، 2 دقیقه قبلش. پس لحظاتی، ثانیه هایی، حالا ثانیه نمیگیم که چون عرفن میگن این وقت نیست، نه، مواقعی شده، من نمازه حالا 5 دقیقه قبل میکشه، زودتر میخونیم ما، حالا 1 دقیقه، من هر رکعتم 1 دقیقه طول میکشه، من الان که در رکعت دوم آمدم و این رو دیدم نجاست رو، خب رطب بودن ولو هوا گرمه میخوره به این که در رکعت اول اصابه کرده باشه، درسته؟ پس یه رکعت در نجس واقع شده، نه نیم رکعت در نجس واقع شده. این دافعی ما برای این احتمال نداریم که در اینجا جزئی از نماز علا ای حال در نجس مجهول واقع میشه، چه لاحق باشه چه سابق باشه، درست شد؟ اگر معیار در اینجا که امام میفرماید لا تعید وقوع صلات در نجاست مجهول باشه، غیر از این که منافیست با اون چه که در فقره سوم فرمودن، در اینجا هم قابل صدق نیست، اینجا هم نماز در نجس واقع شده. و اگر معیار در اینجا دخول نماز مع الطهاره هست نه وقوع صلات فی النجاسه، خب دخول صلات در طهارت، طهارت حتما باید طهارت واقعی باشه یا طهارت احرازی هم کفایت میکنه؟ هم خود شیخ پذیرفته، هم امام صریحا فرمودن در روایت در فقره سوم که طهارت احرازی کفایت میکنه، حتی مثل صاحب کفایه فرمود اصلا طهارت اعم از طهارت واقعی و احرازی. خاطرتون هست که ما اشکال کردیم که نقطه استصحاب اینجا نیست، این از آثار مترتبه بر استصحابه. خب اگر این هست، خب در اینجا دخول صلات مع نجاست المجهوله گیر داره تمام اون حرفایی که اونجا زدیم گیر برمیگرده. ولذا اگر ما فرض شیخ رو بخوایم بپذیریم مشکل میشه قصه انصافا. و همین اشکال به صورت دیگر بر مرحوم آقای خویی وارده. آقای خویی آمدن در این فراز اول گیر ندارن. ایشون میفرمایند تنقض الصلاح و تعید ان شککت فی موضع من، این همون نجاست ارزم سابقه است که علم داشته باشه، علم اجمالی داشته باشه به نجاست، همونجور که گفتیم. اما در فراز دوم کلام امام در صورت دوم، و ان لم تشک ثم رأیته رتبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت علی الصلاة لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علی، لأنک، خب این داخل در تعلیل میشه دیگه، علت آوردن، لأنک لا تدری. آقای خویی همون حرف شیخ، همون احتمال شیخ رو از اینجا میخوان در بیارن که در اینجا فرمایش امام یک مدلوله، یعنی دو تا مدلول داره، یک مدلولی که از منطوق روایت در میاد و اون عبارت است از عدم لزوم اعاده اگر نجاست حادث باشه، یک مدلول هم عبارت است از اعاده اگر نجاست سابق باشه. همون حرفی که شیخ در صورت اول میزدن آقای خویی اینجا میخوان بفرمایند. این هم باز همون مشکل رو داره، همون مشکل رو داره. یعنی تمام اون اشکالاتی که به شیخ کردیم که تناقض صدر و ذیل روایت، معیاری که امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماین کارسازیشو باید از دست بده، مشکل امام اینه. فقط این روایت که نیست، ما سه تا صحیحه فقط از زراره داریم، البته هفت تا صحیح هست، آقایون همشو اینجا ذکر میکنن، ما سه تا صحیحه خود آقایون ذکر میکنن، استدلال بش میکنن، همه اینها میفرماین دخول در نماز با احراز طهارت کفایت میکنه، منافات با تمام اونها داره این استثار. ولذا از این استثار باید دست برداریم. اگر دست برداشتیم، تصحیح مطلب به این است که امام در اینجا سؤال زراره که در اینجا میاد و میپرسه این رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاح، اینجا امام دو صورت رو بیان میکنن، میفرماین اگر علم سابق به نجاست داری، علم اجمالی داری، اینجا توئید. قرینه یکی سؤال چهارم و یکی اونی که در خود دل این سوال هست، این شککت فی موضع من. اما در دومی و این لم تشک ثم رأیته رتبا، خب اینجا یه فرض خاص رو امام بیان می‌فرمایند که شما در اینجا داری نماز می‌خوانی، حالا که داری نماز می‌خونی یه مرتبه چشت افتاد به این نجاست که رتب دیدی این رو، تازه هم هست به اصطلاح، اینجا نماز تو قطع کن، بشور، ادامه بده. این لأنک لا تدری، امام بیان یه احتمال رو میکنن، نه علت حکم را، که علت حکم اینه که حادثه، این علت نیست. لأنک لا تدری علت نیست، علتی که ما داریم همونیست که امام میفرمایند فلیس ینبقی. اون فلیس ینبقی اگر این علت باشه با این منافات پیدا میکنه با خود این، نمیتونه علت باشه. خب اون صورتی که من یقین دارم این نجاست نجاست سابقه است، اون از کجای اینجا استفاده میشه؟ ما حرفمون اینه اصلا این کلام امام دلالتی بر اون صورت نداره، دلالت نداره. چرا دلالت نداره؟ چون ظاهرش به اونه میخوره. چرا امام بیان نکرده اون صورت رو، فقط این صورت رو بیان کرده؟ چون امام با توجه به مطالبی که قبل فرموده بودن این احتمال میدادن، یقین داشتن که زراره میدانه این قصه رو، که اگر من نجاست مشکوکه سابق رو در اصل اصلا دیدم اما تا حالا علم بهش نداشتم، عرضم به حضورتون که گیری نداره، مشکلی نداره. بنابراین از نظر ما انصافش اینه که روایت قویه، بعدم روایت یه واحد یک کاسه است، یک پارچه است، این نیست که اونم اگر یک چند تا راوی به اصطلاح روستایی بودن که هر کدام یه جور دیگه امام با هر کدام صحبتی میکرد، این تفاوتها رو میتونستیم تصویر کنیم. راوی یه نفر، اونم زراره است، زراره فقیهه، نشسته داره با امام هم کل کل میکنه به اصطلاح، هر نقطه اشکال ببینه زود سوال میکنه، ول میکنه امام رو، و لذا در اینجا یه واحد یک پارچه است. بله ممکنه کسانی بیان بگن ما دلالت سیاقی قبول نداریم، همون فقره سوم رو میگیریم، اینجا مجبلم شد ولش میکنیم. ما نمیتونیم ول کنیم، این دلالت سیاقیه، یعنی فرازهای مختلف یک روایت قرینیت نسبت به هم نداشته باشن. توجه فرمودید، دلالت سیاقیه یعنی داشته باشن، ربط دارن، قرینیت دارن. آقای گروجردی همش دادش بلند بود از مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه که روایات رو تقطیع کرده. این تقطیعی که کرده، بابا این فرازهای دیگر روایت قرینیت داره نسبت به این جایی که شما دارید ذکرش میکنید، خب اونام بعد بیاد، اونو بردید باب کجا ذکر کردید. خب خیلی از فقهای ما وسائل واز میکنن، کار ندارن به قبل و بعد روایت، نظر میدن و اطلاق داره اینجا، عموم داره، حکم میدن، فتوا میدن. این مشکل ما اینه، روایت واحد یه پارچه است، طرف هم زرار است، قرینیت رو در جای جای کلمات نمیتونیم از دست بدیم. شما خودتون رو جای زراره بگذارید، بشینید این سوالات رو بکنید، در ذهن خودتون بیارید چی میفهمید از اینجا، تنافی میفهمید. انصافش این است که این تنافی وجود نداره، این تنافی نیست و دلالت روایت از نظر ما تمامه. اگر حوصله میکنید من 2 دقیقه دیگه وقت بگیرم سند روایت رو هم بگم، دیگه فردا لازم نیستش بیارید، در تعطیل کنیم همین امروز. عرضم به حضورتون که اینی که ما گفتیم، البته بله، حالا دیگه مکارم الاخلاق رو میذاریم برای بعد، الحمدلله شما این مکارم رو پیدا کردید دیگه در طول این سال. بله حالا نه، چون آخه مطلب تمام شد، یعنی مطلب، چون مطلب مفصله، من نخواستم اون تفصیل رو، اگر من تفصیلی که نوشتم اگر میخواستم دوباره بگم طول میکشید. اینو در نوشته مراجعه میکنید، لب مطلب رو من عرض کردم همینه. از نظر سند اینجا، چون کار سند رو قبلا کردیم، سند این صحیحه، شیخ رضوان الله تعالی علیه شیخ طوسی روایت رو در تهذیب آورده به اسناده عن الحسین بن سعید. در اسناد حسین ابن سعید خاطرتون هست گیری وجود داشت، بعضی ها اشکال کرده بودن، اونجا جواب دادیم. این روایت هم مثل صحیح قبلی مزمر است. ازمار رو هم مفصل بحث کردیم، جوابای متعدد هم دادیم که الازمار در اینجا ضرر نمیزنه، به عرضم به حضورتون که اعتبار روایت کلمات هم اونجا نقل کردیم. جناب حسین ابن سعید هم، خب ایشون عرضم به حضورتون که شیخ ایشون رو در هر 2 کتابش رجال و فهرست توثیق میکنه، ایشون طبقه 6ومه. حماد قبلا گفتیم مراد حماد ابن عیسی جهنی هست که ایشون از کسانی است، از روات حماد، و جناب حسین ابن سعید کتابای ایشون رو نقل میکنه. ایشون رو شیخ در هر دو کتابش حماد رو توثیق کرده. نجاشی میفرماید ثقتون فی حدیثه صدوقون، ایشون طبقه 5ومه. ایشون روایت رو از حریز نقل میکنه، حریزم حریز ابن عبدالله سجستانی جناب شیخ در فهرست توثیق کرده، هم علامه در خلاصه توثیق داره، هم جناب مجلسی رضوان الله علیه، ایشون هم طبقه 5ومه. ایشون روایت رو از جناب زراره نقل میکنه، خب زراره که عجله از توثیق، اما بحث ایشون رو در روایت قبل کردیم اونجا مفصل. ایشون طبقه 4ومه و از اصحاب حضرت باقر هست. بنابراین این روایت صحیح هست، ازمارش لطمه نمیزنه و به نظر ما استدلال به این روایت استدلال قویی هست. نه اشکالات شیخ و نه اشکال مرحوم آقای خویی صدمه به دلالت نمیزنن. اما این نکته رو عرض کردیم که خود مرحوم آقای خویی عنایت نفرمودن لعلن که اگر اشکالشون جا بیفته کل روایت زیر سواله، و شیخ هم همین جور اگر اشکال شیخ جا بیفته کل روایت زیر سواله. عیب نداره روایت رو مجمل کنیم، از اعتبار بندازیم، اما همین حیثیتی که موجب اجمال این روایت میشه در روایات دیگرم داریم. ضابطه‌ای که اینجا در این روایت داره مشخص میکنه، کل روایات استصحاب اون ضابطه رو داره مشخص میکنه. و مهمتر از این که کار رو سنگین تر میکنه، لاینبغی هست در اینجا. اینجا تعبد نیست از ناحیه امام، امام استناد میکنن به یک ارتکاز عقلایی جوندار مسلم، اینو شکارش کنیم. به هر حال روایت از نظر ما تمامه. و السلام علیکم و رحمت الله.